بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین. در ادامه کتاب مبارک الفطرت السلیمه است، در مبحث جدیدی که وارد در این مبحث شدیم، مبحث عدل الهی هست. الحمدلله رب العالمین، مبحث بدای در علم الهی به پایان رسید. تحریب شریف بزرگوار را علی الله مقامه خواندیم و از شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الحمدلله به عنایت امام زمان صلوات الله علیه بر حسب قابلیتمون الحمدلله از تحقیقات بزرگوار علی الله مقامه استفاده شافی و کافی را بردیم. وارد مبحث جدید از این کتاب مبارک شدیم، در عدل الهی هست. یک مقدارش را دیشب خواندیم و اشاره کردیم. خلاصه بحث دیشب را انشاءالله عرض میکنیم و ادامه مطالب را انشاءالله به توفیق امام علیه السلام انشاءالله ادامه خواهیم داد. المطلب الرابع فی عدل الله سبحانه و هو قد حسس فی هذه الاوقات لا سیما بین الفرقه الناجیه حتی جعلوه فی اصول مذهبهم و فی الحقیقه لا یحتاج الى تطویل مقال فی الا انه لما کان من شأننا بیان حقایق الاشیاء و هی خفیتون علی الناس و هذه المسئله من المسائل العظیمه و یتفرع علیها فروع کثیره فی الدین احببنا ان نذکر فیها ایضا کلمات بحول الله و قوته فشرحها علی ما ینبغی یبتدی رسم مقامین. می فرماد که در عدل خدای سبحانه هست و الحمدلله در این اوقات این مسئله و این مطلب به حد وضوح رسیده، آشکار شده، به خصوص در بین فرقه ناجیه یعنی شیعه اثناعشری، و الحمدلله مسئله محل شک و شبهه و محل اختلاف نیست. تا به اونجایی که این مسئله را اصل مذهب از جمله اصول مذهب قرار دادن، گفتیم که در مورد مسئله عدل الهی بزرگوار علی الله مقام اشاره دارن بر این مطلب که فرمود به خصوص در میان شیعه اثناعشری، چون که اهل تسنن نوعاً به جبر قائلن، جبری مذهب هستن. اینقدر خلاصه این اعتقاد در بین اونها شایع هست که وقتی میخوان یک شخص سنی را، یک عالم سنی را ملقب به یک لقب بکنن، میگن یک شخص جبری مذهب یا یک عالم جبری مذهب. اگر جای گفته شد جبری مذهب یعنی سنی مذهب. مثلا در کتاب حدیقت و شیعه مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه وقتی که بعضی از حکایات تاریخی را نقل میکنه، جاهایی که ملقب میکنه یک شخصی را به عنوان شخص جبری مذهب، مراد شخص سنی هست. پس مسئله عدل الهی از خصوصیات از عقاید حقه شیعه اثناعشری هست. تا به اینجای توضیح بزرگوار علی الله مقامه. بعد فرمود که حتی جعلوه فی اصول مذهبهم، تا به این حد که قرار دادن عدل را از جمله اصول مذهب. این هم یک شرحی داره الحمدلله رب العالمین، در کتاب مبارک ارشاد شرحش را بیان فرمودن و در سایر وسائل، و الحمدلله مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه خلاصه در این مسئله بیانات کافی و شافی و دفاعیات الحمدلله بسیار عالی را در این مسئله عنوان فرمودن. مسئله اصول دین، اصول مذهب. چیزی که در بین عوام مشهور هست و شایع هست ولی متأصل به اصل خاصی نیست، یعنی متأصل به مذهب اهل بیت علیهم السلام نیست، به احادیث اهل بیت علیهم السلام نیست، مشهور بدون اصله. البته اشکالی هم نداره ولی ناقصه. مسئله اصول دینه. اصول دین در بین مردم شایع هست که 5 اصل هست اصول دین: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت. توحید، عدل، اگر خواستیم خلاصه ترتیب شایع بگیم، توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد، این 5 اصل از اصول دین است. از کجا آمده این اصول پنجگانه؟ ریشه این اصول پنجگانه از پیش اهل تسنن آمده. سنی ها اصول دین را به 3 خلاصه عنوان تعریف کردن: توحید، نبوت و معاد. علمای شیعه خواستن که در مقابل سنی ها این اصول را کامل کنند، این اصول سگانه را کامل کنند، گفتن عدل هم جزء اصول دینه و امامت هم جزء اصول دینه. خلاصه بر اصول سگانه سنی ها 2 اصل دیگر را اضافه کردن، شد 5 عدد اصل، 5 اصل از اصول دین، اصول دین 5 تا شد. اما این 5 تا کردن و این منحصر در 5 گفتن اشکال داره و ناقص هست، هم محل اشکاله هم محل نقصه. محل اشکالش کجاست؟ محل اشکالش در این هست که ریشه این دستبندی مال اهل تسنن، مال اهل بیت علیهم السلام نیست. ریشه و اشکال این دستبندی مال سنی هاست. توحیدی که سنی ها برش قائلن با توحید شیعه متفاوته. ما در توحید با اهل تسنن اشتراک نداریم که بگیم توحید اونها قبول، نبوت اونها قبول، معاد اونها قبول، مثلا یک امامت اضافه بکنیم با یک عدل. ما در توحید اشتراک نداریم، به خصوصه احادیث متواتره الحمدلله، حدیث سلسلت و ذهب، حدیث سلسلت و ذهب، وقتی که حضرت رضا صلوات الله علیه تشریف می آوردن به این منطقه، از نیشابور که حضرت رد شدن همه شنیدید الحمدلله. وقتی وارد شهر نیشابور شدن، شهر نیشابور در اون زمان یکی از شهرهای بزرگ خلاصه و مطرح جهان بود، جهان اسلام بود. نیشابور قبل از حمله مغول، نیشابور شهر بزرگ و آبادی بود. وقتی حضرت از شهر نیشابور رد می شدن، علماء زیادی ساکن در همین نیشابور بودن، اکثرشون هم سنی بودن، اکثر مردم در اون زمان سنی بودن. آمدن در رکاب حضرت، در خدمت حضرت که یبن رسول الله برای ما حدیث بگید، برای ما یک حدیثی بگید، ما را فیض بدید. بنابر قول کتاب بهار 24,000 قلمدان بیرون آمد. چقدر عالم بوده در آن زمان. اون زمان اکثر مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتن، اهل سواد جمعیتشون مثل الان زیاد نبود. چه جمعیتی بوده اون موقع که قلمدانهایی که در آمد نزدیک 24,000 قلم در آمد که حدیث را یادداشت کنند، و 400 قلمدان قلمدانهای طلا بود. برای همین میگن حدیث سلسلت و ذهب، ذهب یعنی طلا، سلسله های طلا. 400 قلمدان قلمدان طلا بود. خب اینها قدمها را خارج کردن، حضرت فرمود کلمت الله، حضرت فرمود از قول پدرشون، از قول آبایشون، از قول رسول الله، حدیث قدسی از قول خدای متعال، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله حسن منه، هر کس داخل در حسن من بشه از عذاب من ایمن. همه این حدیث را یادداشت کردن. بعد کجابه حضرت صلوات الله علیه را افتاد، همه نقل میکنن، حضرت سر مقدسشون را از محمل بیرون فرمودن، فرمود به شروطها و انا من شروطها، این لا اله الا اللهی که حسن خداست، دژ خداست، قلعه نجات خدا و امن خداست و هر که بگه از عذاب خدا در امانه، این شرط داره، شروط داره، شروط این من امام رضا هستم صلوات الله علیه، شرط این لا اله الا الله بدارد. پس ما در مسئله توحید با اهل تسنن اشتراک نداریم، خدای ما با خدای اونها فرق میکنه. خدای اونها خدایی هست که شنیدی در مواعظ مبارکه قرار بود پیغمبر را، پیغمبری را به ابی بکر بده، اینقدر ارزه نداشت این خدای اینها که پیغمبری را به شخص لایقش برسانه، اشتباهی خلاصه پیغمبری را رساندن به محمد، اینها محمدشون هم با محمد ما متفاوت صلی الله علیه و آله. پس هم توحیدشون خدای اینها با خدای ما متفاوته، محمد اونها خلیفش ابوبکر، خلیفش عمر، محمد اونها خلیفش انسانهای جاهل و فاسق هستند، خدای ما و محمد ما صلی الله علیه و آله خلیفش امیر المؤمنینه. پس توحید ما و نبوت ما اشتراکی با توحید و نبوت اونها نداره. این اشتباهه که ما بیایم به اصلهای اونها، به اصول اونها بگیم سه تاش مشترکه، دو تای دیگر را اضافه کنیم، این یک اشتباه، اشکاله، این نقص نیست، نقصان نیست، این اشکاله. اما نفس این مسئله کجاست؟ این اشکال و اشتباهش. اشکال و اشتباه دیگرش هم گفتیم این هست که در احادیث اهل بیت علیهم السلام این نوع عدد گذاری و شمارش در هیچ حدیثی وارد نشده. این هم اشکال دیگره. باید دینمون را و اعتقادمون را، احادیث متعدد داریم، به خصوص از حضرت صادق صلوات الله علیه، فرمود حضرت درابی فرمود نکنه هر شخصی را نسب العین خودت قرار بدی، هر چه بگه بپذیری. اون شخصی که باید هر چه بگه بپذیری حجت خداست، نکنه غیر حجت خدا را نسب العین خود و دین خودت قرار بدی. پس این دستبندی در احادیث اهل بیت علیهم السلام وجود نداره، اشکاله، محل اشکال، این محل اشکال. اما نقصانش کجاست؟ نقص داره این دستبندی. بر فرضی که بگیریم توحید توحید اهل حق باشه، نبوت نبوت اهل حق باشه، معاد معاد اهل حق باشه، اینجا نقصان وجود داره. نقصانش چیه؟ چرا فقط صفت عدل خدا را برشمردیم؟ مگر خدا خالق نیست؟ مگر خدا رازق نیست؟ مگر خدا حکیم نیست؟ چرا اختصاص دادیم به عدل خدا؟ مگر بقیه صفات خدا ضروری نیست؟ مگر اگر کسی رزاقیت خدا را، خلاقیت خدا را، خالقیت خدا را انکار بکنه این کافر نمیشه، از مذهب حق خارج نمیشه؟ پس چرا فقط عدل را حساب کنیم؟ این نقصانه، نقص داره. اصول دین، اصل‌های دین، یعنی اون معتقداتی، اون اعتقادات مسلمه ای که اگر انسان یکیش را انکار بکنه یا خلاف بکنه از مذهب حق خارج بشه، این یعنی اصل دین، اصول دین. پس این اشتباه نقصان داره. اما دلیل اینها، میگن ما با سنی ها درگیر بودیم، به خصوص در زمان شیخ مفید رضوان الله علیه. بله، در زمان شیخ مفید، خدا رحمتش کنه، از علمای ابرار شیعه است، به خصوص این بزرگوار رضوان الله علیه در زمینه عدل خیلی مباحثه کرد با اهل سنت و همیشه غالب بود شیخ مفید. یک اعجوبه بود، یک نابغه بود شیخ مفید رضوان الله علیه. خود سنی ها اقرار دارن، میگن اینقدر نابغه بود نتوانست کسی در مقابل شیخ مفید بحث بکنه برش غالب بشه. نابغه بود، اعجوبه بود، ادله و براهینش همه از اهل بیت بود علیه السلام، مقرر بود، مؤید بود از جانب امام علیه السلام. چند دفعه براش رقعه آمد از خدمت امام زمان صلوات الله علیه، از نزد امام زمان صلوات الله علیه برای شیخ مفید نامه آمد، به خصوصه محل عنایت امام بود علیه السلام. حتی حضرت بر قبر شیخ مفید نوشتن با دست مبارکشون، با ید مبارکشون، که عدل خدا را تو زنده کردی، تو اثبات کردی مسئله عدل را که از عقاید حق است. اینقدر محل عنایت امام بود علیه السلام. اینها استدلال میکنن که ما در مسئله عدل با سنی ها درگیر بودیم، مباحثه داشتیم، این را اضافه کردیم به اصول دین. مگر ما فقط در مسئله عدل با سنی ها درگیر بودیم یا با مخالفین مباحثه داشتیم؟ ما در خیلی از مسائل مباحثه و اختلاف داریم. در مسئله عصمت نبی، در مسئله عصمت نبی شیعه بر این قائله که پیغمبر خدا در هیچ وقتی گناه نمی کنه، ولی سنی ها میگن پیغمبر فقط در وقت تبلیغ و رسانیدن معصومه، در بقیه اوقات گناهکاره، نعوذ بالله، عصیانکاره. اثبات عصیان و معصیت میکنن برای پیغمبرهای خدا، برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سایر انبیاء علیه السلام. این خلاف ضرورت شیعه است. خب چرا عصمت نبی را اینجا ذکر نکنیم؟ اگر در میان شیعه کسی به عصمت نبی قائل نباشه خارج از مذهب، کافره. چرا عصمت نبی را ذکر نکردیم؟ پس این تقسیم بندی ناقص، ریشش اشکال داره، از مذهب اهل بیت، از احادیث اهل بیت علیهم السلام نیست، از اهل سنت گرفته شده، اضافاتش ناقصه، نقصان داره، اشکال داره. میفرماد مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه، اگر معتقدات حق را بخوایم، مسلمیات را، ضروریات را بخوایم بشماریم، از 4000 تا رد میشه. پس ما 5 اصل نداریم، ما 4000 اصل داریم. رجوع میکنیم به احادیث اهل بیت علیهم السلام. در احادیث متواتره از اهل بیت علیهم السلام میفرماد که معرفت، اون معرفتی که شخص مؤمن، شخص شیعه، شخص مسلم موظف بر اقرار به این معرفت هست، مثل حدیث جابر اعلی الله مقامه، جابر یزید جوفی از امام سجاد سوال کرد، از امام سجاد صلوات الله علیه، من معرفه مولای من، معرفت چیه؟ یعنی اصول دین چیه؟ دین شناسی چیه؟ حضرت چه فرمود؟ اول الدین اثبات و توحید، ثم معرفت المعانی، ثم الابواب، ثم الائمه، ثم الارکان، ثم النقبا، ثم النجبا. حضرت فرمود اول این هست که اثبات توحیده. اثبات توحید یعنی چه؟ می فرماد در اثبات توحید امام می فرماد دلیله آیاته، یعنی توحیدی توحیده که دلیلش آیات خدا باشه، به آیات که و مقامات که التی لا تعتیل لها، به آیات خدا، به محمد آل محمد علیه السلام توحید ثابت بشه. پس توحید ما با توحید اونها متفاوت. بعد می فرماد معرفت معانی، یعنی اسما و صفات خدا، به تمام صفات خدا قائل باشه، نه فقط به عدل خدا. بعد می فرماد مقام ابواب، به بابیت حجت قائل باشیم، هرچه خدا بخواد برسانه به واسطه حجت می رسانه. بعد به معرفت امامت قائل باشیم که باید حجت را از یک طرف باب فیض خدا قرار بدیم، از یک طرف نسب العین خودمون، امام خودمون، رهبر خودمون قرار بدیم که هرچه حجت بگه تسلیم صرفش باشیم. بعد معرفت ارکان و نقباء و نجباء، یعنی معرفت حاملین حجت، اونهایی که از حجت حمل میکنند و به ما میرسانه. این اصول دین و در سایر احادیث
که می‌فرماد خدا از اون عهدی که در عالم الس گرفت احادیث متعدده متواتره الحمدلله در جلد چهارم کتاب ارشاد ذکر می‌کنه که خدا از توحید خودش، از نبوت، از امامت و از رکن رابع، یعنی دوستی با دوستان خدا، محبت اولیاء خدا، دشمنی و با دشمنان خدا. پس اصول دینی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، اصول دین 4000 تا. از چه طریق این 4000 تا را کسب بکنیم؟ از 4 منبع، از 4 اصل، از 4 کانال، از 4 مجرا، از مجرای خدا، مجرای پیغمبر، مجرای وصی پیغمبر، حاملین دین و راویان احادیث. اینها اصول دین ماست. پس وقتی مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه می فرماد بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام ارکان دین 4 تا هست، بعضی بی انصاف ها که از جهالت و غفلت مردم میخوان استفاده سوء استفاده کنن، مردم را به وحشت بندازن، میگن اینها یک اصل از اصول دین را قبول ندارن، یک اصلش را منکرن. نه آقا، ما به یک اصلش را منکر نیستیم، ما 4000 اصل دین داریم. این 4000 اصل را به این طریق اخذ میکنیم به دستور اهل بیت علیهم السلام و میگیریم. ولی اونهایی که به 5 اصل از اصول دین قائلن، اونها 3900 خورده ای از اصول دین را ازش غافل شدن، یادشون رفت و بهش توجه نکردن. اینها اصول دینشون خرابه، اینها نقص داره، کمه. مال ما 4000 تا. پس اگر کسی خواست دفاع بکنه، دفاع اینه اصول دین ما، اصول دین مذهب شیعه 4000 اصل دینه، بیش از 4000 اصل دینه. این 4000 اصل از این طرق به ما رسیده. اگر کسی بیاد اینها را به 5 اصل منحصر بکنه، از بقیهش غافل بشه، این ناقصه و اشتباهه، اشکال داره. گفتیم اشکالاتش چیه؟ اشکالاتش این بود که از اهل سنت کسب شده، یک سری اشتراکات با اونها گرفته شده، ما توحیدمون با اونها مشترک نیست، نبوتمون مشترک نیست، و از بقیه ضروریات دین غفلت شده درش. پس صاحب اینجای مطلب، ادامه مطلب بزرگوار علی الله مقامه می فرماد الا انه لما کان من شأننا بیان و حقایق الاشیا. می فرماد چون از شأن ما این هست که حقایق اشیا را بیان کنیم، پس در زمینه عدل الهی هم انشاءالله میخوان حقیقتش را، حقش را، حکمتش را بیان کنیم، معرفتش را اونجوری که از ائمه علیهم السلام رسیده بیان کنیم. المقام الاول فی معنی العدل و تقسیم مراتبه و جملت من احواله و فیه فصولون. فصل، اعلم ان العدل ضد الجور و العدل به معنی الاستواء و الجور. تا به اینجا را خوندیم که یعبر بها فی عالم الخلق عن صفات الله سبحانه، ترجمهش را اینجا ذکر میکنیم. میفرماد بدان که عدل در لغت ضد جوره، یعنی اگر خواستیم عدل را تعریف کنیم یعنی ضد ستم کردن، ضد ظلم کردن، معنی عدله. و عدل به معنی استواء است، به معنی استقامت، مساوی بودن، مستوی بودن، صاف بودن هست، مایل بودن و کج بودن نیست. و جور به معنی میل، ولی جور و ظلم و ستم به معنی میل، به معنی انحراف. پس عدل می‌فرماد در بعضی وقت‌ها استفاده میشه، در حتی هندسه استفاده میشه، در مثلا بنایی استفاده میشه. میفرم مثلا اینجور هست که اصطلاحات هستش که مثلا میگن که این را در عدل فلان چیز قرار بدید، یا این را به صورت عدل قرار بده. پس عدل یعنی مستقیم، یعنی صاف، یعنی میل و انحراف نداشته باشه. جور و ظلم و ستم یعنی انحراف و میل. بعد اینجا بزرگوار به اصطلاح هندسیش هم اشاره میفرماد هو القیوم المستوی نسبتو بین کل ما یضاف الی علی زوایا قائمه. می فرماد که عدل اون قیومی هست، اون قائمی هست، یعنی قیوم یعنی خیلی قائم، اسم مبالغه قائمه، اون قائمی هست که نسبتش خلاصه در بین تمام سمت‌ها بر حسب قائمه از زاویه‌هاش زاویه‌های قائمه هست. گفتیم که مثالش اگر این ستون را روی این زمین نصب کردند، این را به عدل نصب کردند، سمت راستش زاویه‌اش قائمه هست، سمت چپ هم زاویه‌اش قائمه هست. اگر زاویه یک طرفش قائمه نبود، یا باید حاده بود یا منفرجه بود. وقتی زاویه حاده باشه یعنی به اون سمت میل کرده، وقتی منفرجه میشه یعنی از سمت دیگر دور شده. پس وقتی زاویه غیر قائمه باشه میشه میل، میشه انحراف، به یک سمت نزدیک میشه، از سمت دیگر دور میشه، معنی جوره. و میفرماد و اما الجور فهو و احدا زاویتی حاده و الاخرى منفرجه. اما جور اینجور نیست، میل اینجور نیست، به یک طرف که میل بکنه زاویه سمت میل کرده زاویه حاده میشه، زاویه ای که از سمت دیگرش دور شده زاویه منفرجه میشه. الحمدلله همه خلاصه مطلب آسان، تداعی کردنش و تصور کردنش واضحه. و هو و من الالفاظ الخلقیه التي يعبر بها في عالم الخلق عن صفات الله سبحانه. میفرماد که از الفاظ خلقیه هست عدل، که تعبیر آورده میشه در عالم خلق از صفات خدای سبحانه. الفاظ خلقیه هست، اشاره به چند مطلب است. در مطلبهای گذشته حدیثی را از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه بزرگوار ذکر فرمود در صفات الهی، که خدای متعال صفاتش را و اسماءش را خلق فرمود به جهت احتیاج خلق. و اول اسمی که خدای متعال، اول صفتی و اول اسمی که خلق فرمود، حضرت فرمود صلوات الله علیه، اسم العلی بود. پس فرمود خدا اسماءش را و صفاتش را خلق فرمود به جهت احتیاج خلق. یعنی چه؟ چند تا مطلب داره. یعنی اول این که صفات خدا ذات خدا نیست، کمال و توحید. امیر المؤمنین فرمود کمال و توحید نفی و صفات عنه. پس اولا یعنی صفات خدا ذات خدا نیست. مطلب دوم که استفاده شد این بود که خدای متعال در ذات خودش به صفات و اسماء احتیاج نداره، خودش که خودشه، هر چیزی خودش خودشه. پس اسما و صفات را خدا خلق فرمود، حضرت می فرمود به جهت احتیاج خلق. اگر خواستن خدا را بشناسن به واسطه این اسما و صفات، شناخت این اسما و صفات خدا را بشناسن. اگر خواستن خدا را صدا بزنن به واسطه اسما و صفات خدا را صدا بزنن. اگر خواست خدا بر اینها نعمت بده به واسطه اسما و صفات نعمت بده. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد من الالفاظ الخلقیه. پس عدل خدا ذات خدا نیست، از عدل خدا صفت خدا و اسم خداست. یعبر بها فی عالم الخلق، تعبیر آورده میشه از اون در عالم خلق، عن صفات الله سبحانه، از صفات خدای سبحانه. وقتی میخوان تعبیر بیارن، میخوان خلاصه دست به دامن خدا بزنن، دست به دامن این صفت میزنن، این اسم میزنن، این اسما و صفات خدا میزنن. یک مطلبی هم تا همینجا رو میخوانیم، یک مطلبی هم در همین مواعظ مبارکه که امسال خواندیم بود درباره شرح همین مطلب است. فرمود مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در حدیثی از امام علیه السلام، حضرت فرمود رحمت خدا، یکی از صفات خدا رحمت خداست، اسم الرحمن و الرحیم. فرمود رحمت خدا 70 جزئه، صفت رحمت خدا 70 جزء داره. خدا یک جزئش را برای اهل دنیا قرار داد، رحمتی که انبیا و اولیا دارن بر مردم، رحمتی که پدر و مادر دارن بر فرزند، رحمتی که برادر داره بر برادر، رحمتهایی که برای اهل دنیا هست یک رصد از 70 رصد رحمت خداست. و فرمود بقیه اون را خدای متعال نگه داشته برای آخرت در بهشت که مخصوص مؤمنین قرار بده. و پس چه رحمت عظیمه ایه در بهشت خدا. از این حدیث و از این مطلب بزرگوار این استفاده را فرمود که صفاتی از خدا که در میان خلق مبذول مثل رحمت، مثل عدل، مثل سایر صفات، مثل انتقام، مثل مهربانی، هر صفتی از صفات خدا که در میان خلق مبذوله، اون صفت و اون اسم از باب الحقیقت و بعد الحقیقه یک جلوه از تجلیات صاحب این صفته. صفات خدا و اسماء خدا در کجاست؟ حضرت صادق فرمود من عرف مواقع الصفه بلغ قرار المعرفه. صفت خدا و اسم خدا حقیقتش در نزد محمد و آل محمد علیه السلام. در اون مواعظ مبارکه فرمود این رحمتی که مادر بر فرزندش داره یک جلوه و یک آینه و یک مظهر از مظاهر رحمت امیرالمومنینه، از مظاهر رحمت خداست. پس ما چطور صفات خدا را میفهمیم؟ ما معنی عدل را میفهمیم چون در میان ما مبذوله، معنی رحمت را میفهمیم چون در میان ما مبذوله. فرمود فرق مؤمن و کافر اینه، مؤمن صفت را که میبینه به صاحبش اقرار داره، میگه این رحمت مال امیرالمؤمنینه، این از امیرالمؤمنین آمده اینجا. ولی کافر وقتی صفت را و اسم را میبینه به صاحبش اقرار نداره. پس تا به اینجای مطلب اینجور شد که تمام صفات و اسماء خدا که در میان ما مبذول هست از باب الحقیقت و بعد الحقیقه هست ها. یعنی این رحمت رحمت خدا نیست، ولی از این رحمت رحمت خدا را می فهمیم. مثل خورشیدی که در آینه می افته، خورشید در آینه خورشید آسمانی نیست، شب و روز احداث نمی کنه، ولی به واسطه خورشید در آینه خورشید در آسمان را می شناسیم. به واسطه این اسما و صفاتی که در عالم خلق مبذول از برکت محمد آل محمد علیه السلام، صفات خدا را بر حسب قابلیت‌های خودمون در پیش صاحبهاش، در پیش خدا، مظاهر خدا که محمد آل محمد علیه السلام باشن، می توانیم بر حسب ظرفیت خودمون بشناسیم و برش اقرار کنیم. من عرفهم فقط عرف الله و صلی الله علی محمد و آله.